نوه 98
هذه الساعة وفي كل ساعة بنيا السرى ودليلا معينا وتمتعه فيها. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي النور ونادع له الله آخر الغهدي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى جميعا ورحمة الله وبركاته. وأرض سلام وعدد مجدد خدمة سروران عزيزا پی میگیریم ادامه مباحث مربوط بحث آثار تربیتی بازی. ما در مرحله طراحی گفتیم که 8 عنصر ارزندی باید بپردازیم. یکی بحث در مرحله خود اهداف بازی بود، دو بحث محتوای بازی و یا اون لی بازی بود، یعنی اون چرا که بازی برقرار میشه. حالا میخواییم توی بازی بنویسیم سناریو، داستان، قواعد، اینها رو همه رو شامل میشه. جلسه پیش برای محتوا ما سه مصداق رو بیان کردیم. حالا دیگه مصداق چیا بود؟ تا الان من به صورت عینی اینها رو بگم بعد بریم جلوتر. یک نوع داشت کرده بود آیا بله شما؟ یکی این بحث سناریو و داستان بازی بود، درسته؟ هم یک چیزی رو تغییر بدیم، فعالیت ها و عمل عمل بود. نگاه کنید، اون آثار شاید تعبیر درستی مثلا نباشه. ما الان گفتیم یکی سناریو است تو بحث محتوا، یکی دیگه چی بود الان؟ نه الان نگاه کنید، ما محتوا و یا اون پیام و اون چرا که در صدد، دقت بکنید، تبیین اون هستیم که بر اساس اون بازی شکل میگیره. یکی سناریو داستان، اون بخش شفاهی و یا بهتر بگیم گفتاری بازی است، اینو بهش میگن محتوا. یک بحث دیگری رو که ما توی محتوا داریم اون فعالیت های منتج به آثار نزدیکه. من بهتر میخوام بگم آر تو بحث مؤلفه های محتوا بنویسیم اون چرا که الان گفتیم، یعنی امروز گفتیم، فعالیت ها. این فعالیت ها غیر از خود عمل بازیه. فکر مجددی که کردم برای خودم یک ادای حاصل شد که آثار همیشه بعد از بازی در واقع نمود پیدا میکنن، لذا نمیتونن جز محتوا باشن. اون جایی که ما تعبیر به آثار کردیم مقصودمون این بود که سناریو و داستان نوشته میشه، در ذهن نویسنده این داستان برای این داستان یه سری نتایجی تو ذهنشه که اینجوری داره مینویسه، لذا آوردیم توی چی؟ گفتیم توی محتواست. ولی اگر ما بگیم فعالیت های نزدیک یا فعالیت های مترتب بر داستان و سناریو، این بهتر از آثاره، این تعبیر رسا. من یه مثال بزنم تا براتون مشخص بشه. دقت بکنید، ما الان یک داستان رو می‌نویسیم، بر اساس اون داریم بازی می‌کنیم. خب وقتی این بازی می‌خواد انجام بشه که بشه محتوای اون عملی اون، یعنی محتوای عملی اون داستان بشه، این همینجوری شکل نمیگیره. یه سری حرکات و سکناتی رخ میده که این داستان میشه داستان. ما الان مینویسیم، مثلا عرض میکنم، حسین اومد، پاشو گذاشت روی خط، توپو اینجوری نها کنی، میشه داستان. اینجوری بلند کرد روی دستش، اینا رو ما مینویسیم، بعد طبق همینم چی اجرا میکنیم، میشه داستان. یا یا فرض کنید توی بازی که چوگان باشه یا مثلا اسب سواری باشه، داستان این بازی رو می نویسیم. خب متفرع بر این یه سری رفتارها داره انجام میشه، یک سری ارزم به حضور شما قواعد داره نگارش میشه. مثلا عرض بکنم، میگیم دستشو دقت بکنید، اونجا تو داستان میگیم دستشو آورد بالا، منتها این دستشو همین به هر شکلی بیاره بالا میشه جزء سناریو؟ نه،
قوانین.
آره قوانین، جز قوانین یک بخشش که در شیوه اون داستان به صورت عملی اثر داره، که ما اونجا بهش گفتیم اثر، تو اینجا بهش میگیم فعالیت، تأثیر گذاره. متوجه؟ آره امروز نه، آره همه اون چرا که در درون یک بازی رخ میده. حالا چه میخواد بازیگر این رو انجام بده، چه میخواد اون کنشگر اولیه انجام بده، نه فرق نمیکنه. جلسه پیش اشاره کردیم، نگاه کنید ما توی یک بازی 4 تا فعالیت رو مثلا عرض بکنم این بازیگر ما داره انجام میده، 4 تا دکمه اسپیسی میشه 4 تا فعالیت، راست دکمه، چپ دکمه، بالا رونده، پایین آمده. ولی آیا همه معانی این دکمه ها یکیه؟ یه جا دکمه رو میزنیم صفحه باز میشه، یک ما دکمه رو میزنیم صفحه روشن میشه، یک جا دکمه رو میزنیم عروسکه میپره بالا، یه جا دکمه رو میزنیم باز یه چیزی میاد جلو پای عروسکه، یه جا نه همش چیه؟ توی فیزیک دکمه است، ولی کن توی محتوای داستان اون فعالیت هاست، اون ترتب نقش هاست، تنوع نقش هاست، تنوع آثار مستقیم، اینا همش میشه محتوا. یا فرض کنید شما الان میاید اون بخش سومش چی بود؟
فعالیت.
فعالیت. نگاه کنید میاید الان چهره این آقا رو یه جوری طراحی میکنید، مثلا اخمو طراحی میکنید، جسور طراحی میکنید، مهربان طراحی میکنید، این چهره جز محتوا نیست؟ چرا؟ آفرین. منتها این گرافیک تو کجا خودشو نشون میده؟ توی اون فعالیت چهره نگاری مثلا. نه نه، فعالیتی که توی محتوا خودشو نشون میده. فعالیت من طراح بعد میاد توی مرحله بعدی. الان ما داریم نگاه کنید داریم این داستان رو، این محتوا رو مینویسیم، مثل این میمونه، دقت داشته باشید. الان یک کسی داره نمایشنامه رو می نویسه، یک بخش محتوایی همون کلمه ایست که او میگه، درست شد؟ یه موقع از حالات بیانیه اوست، واکنش های بیانیه او. نه ها، توی سناریو نه، اینا رو ما ریزش میکنیم، درسته، اینا همه رو میگیم سناریو، ما تا ریز کردیم اینجا این رو به 3 بخش که مثلا میگیم اینجا صدا تو ببر بالا، اینجا صدا تو بیار پایین، اینجا نگاه رو تیز کن، اینجا سر تو بلند کن، دستاتو اینجوری کن. اینا فعالیت ضمن سناریوست، ضمن داستانه. شما اگر نخواسته باشید این داستان رو نمایشی بکنید، حرفم اینه، همینجوری میخواید بنویسید، کسی هم نمیخواد این رو اجرا کنه، یا یک طراحی نمیخواد روش مثلا طراحی بکنه، بازم میاد اینا رو مینویسید؟ نه، اینا رو دیگه اون وقت خواننده تو ذهنش تجسمی ایجاد میکنه. فرق بین داستانی که برای خواندن نوشته میشود، سناریویی رو که برای چی؟ اجرا کردن و تولید کردن و نمایش دادن نوشته میشود. شما یه داستان رو میخونید، الان فرض کنید همین داستان معروف نویسنده اروپایی چی بود اسمش، اینو میخونید، اون اصلا دیگه واکنش ها رو نشون نمیده، نمیگه اینجا او ایستاد، چهره خود را مثلا لباس خود را مرتب کرد، صدای خود را صاف کرد، اینا رو دیگه نمی نویسه. شما این رو میگی با صدای صاف و غرا چنین گفت، این میشه حالتش، ولی شما تو ذهنتون تصویر میکنید. یه نکته دیگه بگم، شما الان صدای یک کسی رو که تا به حال چهرهش رو ندیدید میشنوید، بعد میگید چند سالشه، چقدر صداش جوونه، قدم مثلا مرتب و منظم حرف میزنه، داره میخونه یا داره همجور از ذهنش میگه. نگاه کنید تو سناریو همه اینا میاد رو قلم، ولی اونجایی که داستانه دیگه اینا تو قلم نمیاد، اینا ذهن شما اینا رو میسازه. و جالبه طرف رو ندیدی، ببینید صداش کلفته، یه مقدار خشنه، میگید باید 50 سالش باشه، میاد از نزدیک میبینیدش، این صدای شماه، به قیافت نمیخوره. چجوری میگی به قیافت نمیخوره؟ اون تصویری که ذهن شما ساخته. ما در داستانهای شفاهی تصویرسازی نداریم، دقت بکنید، آثار مترتبه بر این داستان رو نداریم. این تصویرسازی ها، اون آثار میان کنار سناریو قرار میگیرن، لذا همشون میشن محتوا. ما برای چی آمدیم این کارو کردیم؟ برای اینکه آثار تربیتی رو بتونیم روشن بگیم چیه. اثری که بر متن شفاهی داستان مترتبه غیر از بر اون آثاره، غیر از بر اون افعاله. میگه نگاه کرد، مطمئن ما نباید اینجا بگیم به چه حالتی نگاه کرد. تو داستان شفاهی میگه سر را بلند کرد و به او نگاه کرد، اصلا شاید این سر را بلند کرد و به او نگاه کردم نگه، به او نگاهی کرد و به مسیر خود ادامه داد. ولی شما اونجا باید بگید که به چه حالتی نگاه کرد، این میشه وصفش. خود نگاه کردنم نمایش بدید، این میشه فعلش. پس نگاه کنید، پس یک محتوای ما که گفتیم سه بخش داره، اینا رو باید رعایت بکنیم. چرا؟ چون هر یک از اینا پیام چی داره؟ پیام خاص تربیتی داره. مثال ساده، اونجایی که مقصود از داستان نگارشه، میگیم ادبیات نگارشیش نباید مشتمل بر الفاظ مستهجن باشه، ترکیبش نباید دو پهلو باشه، مشتمل بر سوء ظن و گمان و بدبینی و فلان و بهمان نباید باشه. ولی اون جایی که داره نگاه میکنه، اونجا اونجا دیگه این اثرها به درد میاد؟ نه، اینا دیگه مال چیه؟ مال داستان شفاهیه. اونجایی که میاد این داستان رو میخواد اجرا بکنه، میگه سر را بلند کرد، اون سر رو میخواد بلند کرد، یه فعل میخواد انجام بده. ما اونجا گفتیم چی؟ گفتیم اثر. گفتم الان به جای اون اثر بنویسید چی؟ بنویسید فعالیت مترتبه بر داستان. فعالیت مترتبه بر داستان مؤلفه تربیتی دارد غیر از بیان شفاهی خود داستان. این نکته علت فارغ اینه. دقت فرمودید چی شد الان؟ پس نها کنید، محتوا چند بخش شد؟ سه بخش. یکی اون داستان و متن و اون محتوای شفاهی یا نگارشی. دو، فعالیت ها، افعال، حرکات و سکناتی که باید مبتنی بر اون متن چی؟ ایجاد شود. این که ما جلسه پیش گفتیم آثار اون، یعنی نتایج اون نوشته. سومیش چی بود؟ اون از سر جای خودش هست، بهش گفتیم چی؟ ثمراتش. حالا دیگه، یعنی ثمرات اون فعل، پیامدهای اون فعل، آثار مترتبه بر اون فعل. حالا این نگاه کرد، اون چه نگاهی کرد؟ این نگاه خشمگینانه بود، خب باید شما نگاه خشمگینانه تصویر بکنید، به نمایش بگذارید. این به نمایش گذاشتن توی تولید بازی این فعل نیست؟ چرا؟ پس نگاه کنید، متن شفاهی داستان، افعال و آثاری که برای تجسمی کردن، برای حسی کردن اون به کار میره، بعد آثار و نتایج این، ثمرات این، اون چرا که بر این عملی کردن اینها مترتب میشه. حالا اینجور نگاه کرد، او باید چه واکنشی داشته باشه؟ ما میتونیم فرض کنید او رو همراه این واکنش انجام بدیم، همراه این واکنشش بکنیم، میشه انسان مؤدب. او رو میتونیم در برابر این واکنش قرارش بدیم، میشه انسان چی؟ غیر مؤدب و جسور و مقاوم. خب اینا میشه همش جزء محتوا. به هر حال این که ریس کردیم به خاطر تفکیک آثار تربیتیشونه، اون نمودهای تربیتی و اخلاقیشونه. این تا اینجا. بله بله، این فعالیت ها هنریه دیگه، حالا میرسید، رنگ، نور، زمینه، بکگراند، اینا همش، طراحی چهره، نگاه کنید شما یه چشمو یه طراحی میکنید به قول خودمون زده بیرون، آدم ازش میترسه، یک ابرو پیشانی رو نمیدونم یه جوری درست میکنید که آدم بهش انس پیدا میکنه. خب اینا همه میشه چی؟ به آثار مترتب بر یا فعالیت های مترتب بر داستان. یه مثالی دیگه بذارم تا براتون مشخص بشه. نگاه کنید، ما توی این بازی ها داستان فیلم یک چیزه، نقش ها چیز دیگری است، رفتارها چیز دیگری است، نه همه با همن، منتها سه تا حیثیتن. میان وقتی یک کسی رو بهش میگن آقا میای تو این فیلم نامه بازی کنی، میگه قبل از این که به من بگی چی بگم، قبل از این که به من بگی چه کاری باید بکنم، بگو این شخصیت چه دو شخصیتی. میگه یک انسان قد یک دنده سنتی نگریست که از افکار خودش پایین نمیاد، خیلی دوگم عمل میکنه، دیگران رو تخته میکنه. نگاه کنید، این باید تو همه وجودش، هم تو ادبیاتش، هم تو اکشنش نمود پیدا کنه. این اینه، این که میگم محتوا سه بخش داره، این او یک سری گفتار داره، یک سری رفتار داره، یک سری چی داره؟ شخصیت، کرکتر داره. اصطلاحا هنری بهش میگن کرکتر، یعنی صفات شخصیتی که بهش میگن اصلا پرسونالیتی. پرسونالیتی یعنی شخصیت، پرسونال یعنی شخص، پرسونالیتی یعنی چی؟ میگه اون چیه؟ اون نقابی که رو چهرش میزنه ولی دیده نمیشه، ولی در رفتارش، حرکاتش، گفتارش دیده میشه. میگه به فلانی این رو گفت، این حرف را زد، میگه این گفتن و اون بیان، یعنی اون شفاهیش، باید انسان مقتدر رو بهشون بده. من این مثال عملیاتی، یه موقع به طرفش میگم تعارف کن بیا بشینن، آقا بفرمایید، آقا بشین، تفاوتی دار چقدره؟ آقا بشین میشه آمرانه، مقتدرانه. آقا بفرمایید بنشینید میشه چی؟ مؤدبانه. لفظ یکیست، نشستن، تون صدا تغییر کرد، چجوری این رفتار تغییر کرد؟ بر اساس اون شخصیته، شخصیت مقتدر تو فیلم یا شخصیت چیه؟ مهربان فیلم. به قولون بند خدا فیلم رو نگاه میکرد، بعد یه خورده یک نگاه نمیکرد شخصیت از ذهنش میرن، بعد میگفت این بده یا خوبه؟ گفتم ایشان چه فرقی میکنه؟ میگه نه، من اگه بدونم فهمه بده یا خوبه، میگفت بده یا خوبه این آدمه، میگفت وقتی بدونم خوبه خب دوستش دارم، اون وقت با علاقه نگاه میکنم، اونجا بگی بده میگم با نفرت نگاه میکنم. نگاه کنید ببین چقدر روی تماشاچی، حالا بازیگر بمونه، تأثیر گذاره. ما وقتی میایم قهرمان یک داستان رو طوری تعریف میکنیم که میخواد یک اثر تربیتی داشته باشه، این برمیگرده به چی؟ به شخصیت. شخصیت این داستان، قهرمان این داستان، هر جوری باشه روی اون، روی بازیگر، روی تماشاگر بیشترین تأثیر رو داره. لذا شخصیت های یک داستان بر اساس نقش های یک تا چهارشون اثرگذاری یک تا چهار بر روی چی داره؟ یا تماشاگر یا بر روی بازیگرش داره. پس اینا رو ما همه رو اسمش میذاریم محتوا. نمیدونم تونستم اینو محتوا رو بگم یا نه. به هر حال ما تا الان دو بخش رو گفتیم، هدف، محتوا. شش تای دیگه مونده، یکی روش بود، یکی تکنولوژی بود، یکی مهارت بود، یکی کنش طراح بود، یکی کنش بازیگر بود، یکی زمان و مکان بود و یکی هم موقعیت بود. اینها همشون عوامل مؤثر 8-9 تا طراحی هست. وقتی طراحی میکنید، گفتم زمان، دیروز یعنی دوشنبه بود، هفته پیش یک شنبه، گفتم زمان سه تا معنا داره. زمان یعنی چی؟ یعنی کی این عروسک بپره، یک، این یکی، یعنی آغاز فعالیت. دو، زمان یعنی طول فعالیت، چند دقیقه بپره، نباید طراحی بشه، نباید دیده بشه دیگه. اگه یادتون باشه الان شما بیاید یک فوتبال رو، اگه مثلا گفتم جلسه دوشنبه گفتم زمان رو طوری طراحی میکنید توی این بازی که مدت رسیدن توپ به سر بازیگری که براش ساند کردی باید مشخص باشه که او قبل از توپ نپره، بعد از توپ هم نپره. پس زمان شوت زدن یک میشه زمان صدور فعل، دو مدت زمان چی رسیدن و انجام و تحقق و به پایان رسیدن فعل، این نکته دوم در زمان. نکته سومی که در زمان ما داریم نکته پایانه. پس آغاز، طول، پایان، اینا همش زمانه و اثر داره. یه مثال بزنم تا تأثیر تربیتیش مشخص بشه. شما یه موقع است طرف رو دیدید صبر نمی کنید حرف بزنه که چرا تأخیر کرده، گوش میدید این وقت اومدنه، نکنید سبقت گرفتید در صدور فعل و بازخواست. اگر این حرف رو بعد از بیان او میزدی بهتر بود. چطور؟ لذا او میگفت خب من دیر آمدم، خواب موندم. اون وقت میتونستی بهش بگی، میشه بگی خواب موندم، دیر آمدم، این معنا داره. ولی وقتی که اجازه ندی او توجیه بکنه، اول بیای مؤاخذش بکنی بدون دلیل بدون اطلاع، میگن از اخلاقی درست نیست. چه بسا حتی او عذر موجه داشته باشه، تو به جای اینکه توبیخش کنی باید باهاش همدردی بکنی. آره بچه‌م مریض شده بود، اینجا شد، لحظه آمدن فلان شد، با این وصف من اون رو رسوندم توی اورژانس و الان آمدم به ناکنید. این واکنش من زمانش تأثیر تربیتی داره، لذا اونجا باید معین کنیم که چه واکنشی در چه زمانی چه آثار تربیتی داره. این یک. طول مدت زمان، حالا تو میخوای اینو سرزنشش بکنی، با یک جمله هم میشه سرزنش کرد، 5 دقیقه هم میشه بمباردمان سرزنشش کرد. چند دقیقه ناکنید، این میشه طول زمان، طول فعل، این هم میشه زمان. حالا کی رها کنی این سرزنش رو؟ همچنان نگاهت سرزنشی باشه، زمان تأثیر. ما رسیده بودیم به چی؟ به روش ها و مهارت ها. دقت بکنید اون فعلی که ما گفتیم در محتوا هست، اون اکشنی که توی محتوا هست، اکشن چیه؟ اکشن داستانه. این اکشن رو باید دو نفر در برابرش حداقل تعریف کنید، حداقل دو نفر. یک کسی، اون کسی که بازی میکنه این دکمه رو فشار میده که اون عروسکه بپره بالا، یه کسی این که پرید، اون بازیگری که داره این رو نشون چی فشار میده میپره، اون چه واکنشی داشته باشه. اینا باید تعریف بشه. نه، کارکتر داخل بازی با دکمه ما پرید، بازیگری که داره اینو نشون میده الان چی داره الان بازی میکنه، چه نمایش نشون بده، تعجب کنه از این پریدن، بخنده از این پریدن، این هم میشه چی؟ واکنش. اینا رو بهش میگن چی؟ واکنش ها. و ما تو سناریو تعریف کردیم که دکمه رو فشار بده و این عروسکه بپره بالا. من دکمه رو فشار دادم به عنوان بازیگر، عروسکه پرید بالا. خود من به عنوان بازیگر وقتی او پرید، من چه واکنشی داشته باشم؟ اینا هست. ما مثال ساده تری بزنم. نه نه، این جزء فعالیت هاست. فعالیت ها، ما تو محتوا هم فعالیت داریم. اینجا جزء چیه؟ جزء دوم، یعنی سوم طراحی است. اون مال جزء محتوا بود، این جزء سوم طراحیه. من طراحی کردم داستان رو. یه مثال ساده، یه مثال ساده بزنم. گفتم یکی از دانش‌های مهارتی تدریس. شما الان یه سر کلاس میگی من میخوام استصحاب رو تعریف کنم، درست شد؟ این مطلب محتوایی که شما تسلط علمی دارید برایش میشه محتوای تدریس شما. منتها اینو با چه زبانی بگم، با چه بیانی بگم، اینا میشه متفرعات محتوای شما. به قول شما چجوری ورود پیدا کنم، چجوری خارج بشم، چجوری پردازش بکنم، اینا میشه جزء محتوا. برای همین میری سرت کلاس یه استادی همین استصحاب رو میشینید، ما که متوجه نشدم. میری سر کلاس اون یکی میگه چه خوب گفتا. یا کنید این چی؟ مگه محتوا فرق نکرد؟ چرا محتوا فرق کرده؟ عنوانش یکیست ولی ورود و خروج فرق کرده. نحوه مثال زدن، تقدیم و تأخیر مطالب، چینش مطالب، همش محتواست. نگاه کنید اون سه تا تو محتوا. حالا حرف اینه، شما درس دارید ارائه میکنید، درس رو پیش بینی کردید، محتوا رو الان دارید میاد ارائه میکنید. هر بخشی که ارائه میکنید باید مخاطب شما یه واکنش به شما نشون بده. اونجایی که دارید تعریف میکنید میگید او گوش بده. اونجایی که دارید بهش میگید یه مثال برای این تعریف میتونی پسرم بزنی، او باید با شما چیکار کنه؟ همراهی کنه. اینجا هم هره، هیچ تفاوتی نداره. اگر فرض کنید شما به سر کلاسی بشینید تدریس کنید، بعد از اول تا آخرش هر چی بگی این جماعت نه به شما بگن آره، نه بگن نه، نه سر تکون بدن که تایید کردن، اصلا مثل یک آب خنکی. بقول من خدا میگفت رفتم یه جایی نیم ساعتی تدریس کردم، بعد طرف یک حرفی زد، گفتی کاش نمیزد به نه سوالی کرد. بعد گفتم من از صبح تا حالا چقدر تو ذهنم میگفتم این آقا با این کله تکوندنش تایید کردنش فهمیده، حالا متوجه شدم مثلا 2000 نفهمیده این که سوال بی ربطو کرد. آها کنید این کنش و واکنش تو بازی خودشو بیشتر نشون میده. یعنی اگر کنش اون بازیگر با واکنشی که در اون طراحی دیده میشه هماهنگ نباشه چی میشه؟ شما توی طراحیتون نشون میدید عروسک پرید خندید، باید چی؟ اینم بخنده، لیکن این میترسه، این تعجب میکنه، این که نشد که. خب چه کار کنیم که وقتی او خندید اونم خندش بیاد، وقتی او تعجب کرد اونم تعجب، وقتی اون مثلا عزم و با انگیزه شد اینم با عزم و انگیزه بشه. ببینید آقا کنید تو بازی، بازیگر داره بازی میکنه، یکی داره تماشا میکنه. گاهی اوقات هیجانی که اون نحوه بازی بازیگر به تماشاچی منتقل میشه خود چی؟ بازیگر نداره. یعنی واضح است این باید این دیده بشه. لذا اینا بهش میگن چی؟ رفتارها یا کنشها و یا واکنشها. که این کنش و واکنش بال دو گروهه، یک بازیگر، دو مخاطب بازی. بازیگر مخاطب بازی. چون هر بازیگری یه هر بازی یه بازیگر داره یه مخاطب بازی داره. نگاه کنید الان شما، من بازیگرم، خودم هم مخاطب بازیم، هم دکمه رو فشار دادم، هم وقتی خندید منم خندیدم.
هر بازیگر مخاطبم هست.
آفرین، ولی کن همه جا که اینجوری نیست. پس ما باید حیثیت رو جدا کنیم دیگه.
بازیگری داریم که مخاطب نباشه.
بله. اونجا خودش بازی میکنه، یکی دیگه اونو میبینه. تو بازی های زنده نه دیگه، خودش بازی خودش رو داره با اون چی که خودش میگه طراحی میکنه. ما تو بازی های دقت بکنید مجازی، الان بازیگرمون یه عروسکه، تماشاگرمون کیه؟ یک انسانه. آفرین، آفرین. خب کی از این هیجان زده میشه؟
خودش هم مخاطب همون.
خب آفرین، آفرین. کی از
دوئیت؟
چرا این دوئیت رو باید داشته باشیم؟ این دوئیت رو باید داشته باشیم. ما الان این دکمه رو فشار میدیم بازیگریم، او میخنده، منم باید همراهش باشم.
لزوم مخاطب بودن بازیگر رو میرسونه دیگه.
خب بازیگر و مخاطب یکی هن اینجا، ولی دوتا حیثیت دارن.
عرضم تو بازیگرایانی
تفکیکش حیثیتیه، تفکیکش حیثیتی به خاطر اثری که داریم، به خاطر که اثری میخوام داشته باشه. الان ناکن من دکمه رو فشار میدم، دارم همینا بازی میکنم، میشم بازیگر. خب من از این که این بازی رو میکنم، اون واکنشه به کی میرسه؟ به من میرسه یا نه؟ آفرین، پس دریافت کننده هم خودمم. ولی اگر این بازی نمایشی بیاشید رایانه‌ای نبود، نمایشی بود. تو بازی رایانه هر دو چرا؟ چرا اثر داره؟ من با این کار دارم. بله بله، همین اصلا ما کارش داریم. تو بازی های عینی نه، بازیگر یکیه، تماشاگر یکی دیگه است. تو بازی های رایانه ای بازیگر و تماشاگر یکی هست، منتها بازیگر یه فعل انجام میده، اون عروسکی یه چیز دیگه ای رو نشون میده. ما اینجا اعتبارا یکیشون میدونیم. درسته که اون عروسه که خودش پرید تا دست من نبود اون نمی پرید، پس من بازیگرم، ولی من یک دکمه رو بیشتر فشار ندادم، او یه کار دیگه ای کرد. این تبدیل فشار یک دکمه به یک واکنش، اینو کجا میبینیم؟ توی طراحی بازی میبینیم. بعد خود من به این حرکت میخندم، همراهی میکنم، شوق میکنم، حسرت میخورم، گریه میکنم. اینا واکنش های من نیست؟ چرا؟ من به عنوان تماشاگر.
حالا توی این هشت قسم یا نوعی یک کنش طراح به کنش بازیگر داریم.
بله.
این دیگه چی میشه؟ میشه یه واکنش؟
بله، این کنش و واکنش قرینه همن. چه بسا بازیگر یکی باشه تماشاگر متعدد، چه بسا تماشاگر یکی باشه بازیگر متعدد باشه.
باز...
ها نه 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 بله، اینا جزء مراحل طراحی هم. منتها اینو من برای چی گفتم؟ اینو برای این گفتم تا اون روش دقت بکنید، مهارت و ابزار رو تعریف کنم. من گفتم چی؟ گفتم بعد از هدف و محتوا چی داریم؟ روش داریم، ابزار داریم، مهارت داریم. این مهارت ها، ابزار ها و روش ها در اختیار کنش و واکنش بازیگر و تماشاگر بازیگر. تمام شده. این ابزار، این روش و این چی؟ مهارت در خدمت کنشگر و واکنشگر هن. بازیگر و تماشاچی هن.
طراح چی؟
طراح که طراحی میکنه میره، اینا رو که داره طراحی میکنه او داره
ابزار،
ابزار دست او هن. من الان نگاه کنید، مثال بزنم، باز یه مثال آموزشی. محتوای من چیه؟ تعریف استثنا، درست شد؟ شما میخواید این تعریف رو بکنید برای کی؟ شما میشه تعریفگر، یکی دیگه باید این تعریف رو بفهمه، پس اون میشه تماشاگر شما. خب روش شما چیست؟ میگیم سخن گفتن، درست؟ یه موقع میگیم نه، نوشتن روی تخته. وقتی شما میگید او باید بشنود، وقتی میگید مینویسید او باید نگاه بکند، وقتی شما صحبت نکنید بنویسید او با نگاه نکردن میفهمه چیزی رو؟ نه. پس دعا کنید، من روش دارم، او هم روش داره. روش من وش، منم فعالیت دارم، اونم فعالیت داره. فعالیت من مبتنی بر یک روش، فعالیت او مبتنی بر یک روش، اینا متناسبن. پس روش ها، ابزار ها، ابزار گفتن چیه؟ زبان. ابزار نوشتن چیه؟ قلم و وایت بورد. مهارت من چیه؟ ساکت کردن، تون صدا رو بالا بردن تا صدا به همه برسه. مهارت نوشتن چیه؟ درست نوشتن، شفاف نوشتن، در جای مناسب نوشتن که دیده بشه. پس نگاه کنید، مهارت. همه بازیگرها و کنشگرها باید این سه تا در خدمتشونه. ما اونجا دیگه نمیایم بگیم، دقت بکنید، نمیایم بگیم بازیگر و تماشاگر، میگیم روش انتقال محتوا، ابزار انتقال محتوا، مهارت انتقال محتوا. منتها اینا رو کی انجام میده؟ بازیگر و چی؟ و تماشاگر، کنشگر و واکنشگر. جلسه پیش خدمتتون عرض کردم مال اون بحث زمان، گفتم نگاه کنید دکمه رو فشار میده که شوت بزنه. این مهارت شوت زدن، اونجایی که میخواد به سر طرف بزنه با اونجایی که میخواد پاس رو پا بده یکیه؟ نه. روشی شوت زدن فرق میکنه، ابزارش هم فرق میکنه. اینجا با نوک پا میزنه، اونجا با بغل پا میزنه، ابزار فرق کرد. واکنش شما چیه؟ چه قشنگ زد. اینا واکنش ما به قشنگ زدن خودم دیگه اینا میگم نه، میگم ولی اگر این روش، ابزار و مهارت متناسب باشه اون فعل خوب صادر میشه. اون هدفی که من توی محتوا تعریف کرده بودم برای این فعالیت که اینجا چی؟ این دقیق بزنه و تماشاگر ذوق بکنه رو تعریف کرده بودم براش، اون تأثیر میشه. تا اینجا پنج تا رو گفتیم، روش ها، ابزار ها و مهارت. تو روش های فعل ما خیلی نکات اخلاقی داریم، تو روش های فعل خیلی نکات اخلاقی داریم، نکات تربیتی داریم. روش الان نها کن بیریم اینجا میگه روش علمش خیلی زیاده، روش تدریسش به درد نمیخوره، روش راه رفتنش به درد نمیخوره. طلبه است اینجوری راه میری تو؟ صحبت کردن. تو طلبه چرا اینجوری صحبت میکنی؟ نگاه کن روش صحبت کردن. این روش ها هست که به اون فعل جهت های اخلاقی رو میده. لذا میگیم آداب و روش صحبت کردن این است. شمرده صحبت کنی، با ادبیات احترام آمیز صحبت کنی، سرتو نگه داری روبروی صورت به طرف، اینا میشه چی؟ میشه اخلاق صحبت کردن. خب هم روش در اصل فعله، هم در چی؟ آدابشه. توی چی؟ تکنولوژی هم همینجور، ابزارش هم همینجور، توی چی؟ مهارتش هم همینجور. اینا در خدمت کنشگر و واکنشگرند. و الا اگر این ستا نباشن، اون دیگه میخواد چه کار انجام بده؟ اون کنشگر میخواد چه کنشی رو انجام بده؟ کنش به تناسب فعله. فعل، هر فعلی روشی دارد یا روشهایی دارد که اون روش اخلاقی رو باید اینجا بگیم. نگاه کرد چه نگاهی، چه جوری نگاه کرد، خندید چه نخندید، اینا باید همش نکاتش باشه. تا اینجا پنج تا چه گفتیم، سه چهار تا دیگرش باشه برای فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما امروز می‌خواستیم همش رو تموم بکنیم. بله بله، وقت وارد میشیم اینا رو باید چیکار کرد. نگاه کنید، اگر ما فقط توی همین بحث سوم یعنی بحث روش فعل، یک دوره مهارت زندگیه، درسته برای بازیگر داریم ما نگاه میکنیم، ولی برای خود ما خیلی اثر داره. نگاه کردن ها در اخلاق و تربیت انسانی با چه جوری باشه؟ ما نگاه کنیم نگاه کردن، نگاه هر فعل نکن، هر فعلی روشی میخواد، و الا تا فعل نباشه که روش نمیخواد. میگه راه بریم، میگه به چه روش بخندیم، به چه روش. اول فعل بعد روش، روش تابع فعل. منتها این فعل به روش های مختلف در پرسونالیتی های مختلف انجام میشه. الان مثال زدم، گفتم تعارف کن بیا. یه بچه میگه، بهش میگه برو مهمونا رو تعارف کن بیام. میگه بیاید بیاید بیاید. یکی دیگه میگه بفرمایید بفرمایید. یکی میاد هولشون میده، میگه بیاید تو بیاید تو، بابام گفته بیاید تو. نگاه کنید، یک فعل ببین چند روش میشه. خیلی اینجا حرف هستش و برای خودمون خیلی موثره. من این برای خودم بیش از چیزی دیگه اثر داره که مثلا عرض بکنم، توی یک نگاه کردن، توی یک شود زدن، توی یک خندیدن، توی یک حالا هر فعلی کوچیکی، این مجموعه مهارت زندگی رو شاملش میشه. چرا؟ چون اون بازی جز زندگیه، توش فعلای انجام میشه که با فعل زندگی ما مشترک. خب باید ساختار رو ما خب میرسیم دیگه. حالا اون وقت بر اساس بازی های اجتماعی بیشترین کنش به خودش میگیره، تا حتی بازی های تخیلی که اصلا افعال تخیلی هست. میگه پرید رفت تو آسمان، میگه میتونه انسان بپره، اونا تخیلی هست. حالا اون ستاشو بگیم جلسه آینده مکان بدن. باید بگیم.